اپیزود نهمه اردیبهشت 91
مأمورون بهه واقعی. میدونید که احکام ظاهریه ممکن است که کشف خلافش بشود و این کشف خلاف تارتن به علم وجدانی میشود، یعنی شما به علم وجدانی میرسید به اینکه این خلاف بود، حکم ظاهریدون غلط بود، اشتباه. و اخرا به علم تعبدی میشه. خب وقتی کشف خلاف شد از حکم ظاهری شما، آیا اونچه که انجام داده اید مجزیست یا میبایست اعاده کنید؟ این بحث بحث بسیار مهمی است و نتیجه هم دارد، چون آنچه که به ید مجتهد است امارات است و اصول عملیه، و در اینا اگر کشف خلاف بشود اون وقت چه باید کرد؟ آیا مجزی خواهد بود اعمال گذشته یا مجزی نخواهد بود؟ آیا نسبت به مقلدینش مجزی خواهد بود یا نبود، نخواهد بود، یا نسبت به خودش؟ اقوالی وجود داره در این مقام، چند قولشو برای شما مرور میکنم. خب دو تا قول رئیسی است که اجزاء مطلق است و عدم اجزاء مطلق. این دو تا قول. قولهای بعدی تفصیله. قول سوم تفصیل بین جایی که کشف خلاف به علم وجدانی بشه و جایی که کشف خلاف به علم تعبدی بشه. در قسم اول که کشف خلاف به علم وجدانی بشود مجزی نیست، در قسم دوم که کشف خلاف به علم تعبدی بشود مجزی است. یه تفصیل. قول چهارم تفصیل بین قول به سببیت و طریقیت در امارات. دو تا مبنا در حجیت امارات داریم، یکی سببیت، یکی طریقیت. انشاءالله توضیحش فی ما بعد. بنابر قول به طریقیت اگر کشف خلاف بشود مجزی نیست، و بناءً علی القول به سببیت در حجیت امارات اگر کشف خلاف بشود مجزی است. قول پنجم تفصیل بین اقسام سببیت، چون خود سببیت اقسامی دارد. در بعضی از اقسام سببیت قائل به اجزا شده اند و در بعض دیگه از اقسام سببیت قائل به عدم اجزا. قول ششم تفصیل بین امارات و اصول عملیه. در امارات اگر کشف خلاف بشود قائل به عدم اجزا شده اند، اما در موارد اصول عملیه اگر کشف خلاف بشود قائل به اجزا شده اند. این تا حالا 6 قول در مقام. ما کلام رو نوعا در مباحث با فرمایش آقای آخوند شروع میکردیم، اینجا هم همین کار رو بکنیم. آقای آخوند رحمت الله علیه قائل به قول ششم است. آقای آخوند قائل به قول ششم است. یعنی در عرات اگر کشف خلاف بشود میفرماید عدم اجزا، در اصول عملیه میفرماید اجزا. دلیل آقای آخوند رو بررسی کنیم. پس مختار آقای آخوند شد قول ششم. حالا فرمایش ایشون چه استدلالی برش اقامه کردن؟ استدلال آقای آخوند رو توضیحش خدمت شما عرض میکنم. پس توضیح محافل کفایه. آقای آخوند میفرمایند حکم ظاهری دو قسم است. یه حکم ظاهری داریم، جهل شده است در ظرف شک و جهل به واقع، حقیقتا، یعنی ظرف جهلش اصلا اون وقتی است که شما جاهل به واقع هستید حقیقتا، یا شک دارید و هیچ نظری هم به واقع ندارد. یعنی شما از این حکم ظاهری هیچ روزنه‌ای به واقع نمیتونید پیدا کنید. این فقط در مرتبه ظاهر باقی میماند. این یه قسمه. مثل چی؟ مانند مفاد اصول عملیه در نزد آقای آخوند و حتی استصحاب. آقای آخوند استصحاب را هم همین می داند و مانند برخی از قواعد فقهیه، مثل قاعده طهارت، مثل قاعده حلیت، همه اینا را از این باب می داند که ظرف جعلش جهل به واقع است، شک در واقع است و هیچ نظری هم به واقع ندارد. سلام. حکم ظاهریه بفرمایید دوم. قسم دوم اون حکم ظاهری است که جهل شده در ظرف شک و جهل به واقع، شک در واقع و جهل به واقع، اونم در همین ظرف جهل شده. لکن فرقش با قسم اول این است که ناظر به واقع است، کاشف از واقع است، روزنه ای به واقع دارد. قسم اول نه، هیچ کاشف از واقع نبود، روزنه ای به واقع نداشت، اما این دارد. این دومی کاشف از واقع است و ناظر به واقع است. این دومی مفاد اماراته. لذا آقای آخوند در اولی قائل می شوند به اجزا اگر کشف خلاف بشوند، در دومی قائل می شوند به عدم اجزا. خب وجه تفصیل چیه؟ چرا این در اولی قائل به اجزا می شوند؟
کشف خلاف
تو اولی
کشف شده.
بله. الان شما این فرش را شک دارید پاک است یا نجس، اصالت و طهارت جاری میکنید. یا حالت سابقش چه بود؟ حالت سابقش بفرمایید طهارت بود، استصحاب طهارت جاری میکنید. بعد از این برای شما کشف میشود که دیروز بچه روی این فرش ادرار کرده بود، کشف خلاف شد دیگه، قاعده طهارتتون دیگه، استصحاب طهارتتون جاری نیست. خب بیان باز سر قسم اول اصول عملیه. چرا اصول عملی مجزی است اگر کشف خلاف بشود؟ آیا آخوند می‌فرمایند به جهت اینکه مجعول در مورد اصول عملیه حکم ظاهری است در ظرف شک و جهل به واقع، جهل به واقع به ما هو جهلون، یعنی من نمیدونم واقع را، اون وقت این ظاهری برام جهل میشه. خب واضح است که وقتی ظرفش جهل به واقع است، هیچ نظری هم به واقع ندارد. ظرفش جهل به واقع است و هیچ نظری هم به جهت اینکه کشفی از واقع داشته باشد، هیچ نحوه کشفی هم از واقع ندارد. و به همین خاطر است که شک در موضوعش در لسان دلیل اخذ می شود. میگه چی؟ میگه که لا تنقض الیقین بشک، میگه کل شیء طاهر. چه وقت شما وقتی شک در طهارت نجاست داری، کل شیء لک طاهر. وقتی شک در حلیت و عدم حلیت داری، کل شیء لک حلال. توجه می‌کنید؟ بنابراین شک در موضوع این اصول عملیه در دلیلش اخذ شده است. وقتی شک اخذ شده باشه، جهل به واقع اخذ شده باشه، شما اصل عملی رو نمیتوانید توصیفش کنید به صدق و کذب. چرا؟ صدق و کذب کی جاری میشه؟ وقتی کلام شما یک کشفی از واقع بکنه، شما یه واقعی داشته باشید و این کلام شما، این جمله خبریه شما کشف از واقع بکند، اون وقت این کشف از واقع شما تارتن این جمله خبریه شما کاشف صادقی است از واقع، یعنی مطابق واقع این جمله رو گفته اید، این وقت میشه جمله خبریه شما صادقه. و اما اگر کاشف واقعی نباشد از اون چه که در واقع اتفاق افتاده، میشه کاذب دیگه. درسته؟ اصول عملیه رو شما به صدق و کذب نمیتوانید که اتصافش کنید. چرا؟ چون کشفی درش نیست. چجور شما جمله انشائیه رو نمیتونید بگون صادق است یا کاذب؟ در جمله انشائیه کشف از واقعی که نیست، شما خودتون الان دارین انشاء میکنین، برو بیا بزن، بگون که خب اینا انشاست، انشا حکایت از واقع ندارد که، اخباری که حکایت از واقع داره. وقتی حکایت از واقع پیدا کرد، اون وقت اگر دقیق مطابق واقع بود صادقه، نبود کاذب. جمله انشایی صدق و کذب درش معنا نداره. ها کذا اصول عملیه هم آقای آخون می فرماین کشفی از واقع درش نیست. وقتی کشفی از واقع درش نیست، نمیشد شما بگوی صادقه یا کاذب. این اصلا نمایی از واقع، روزنهی به واقع نداره. پس اتصاف به صدق و کذب نمیشد. چرا؟ باز به جهت اینکه حکم ظاهری که جعل شده در موارد اصول عملیه، مثل استصحاب، حتی مثل قاعده طهارت و حلیت، این حکم ظاهری وجود دارد، حقیقتاً حکم ظاهری وجود دارد حقیقتاً، نه حکم واقعی، این حکم ظاهری وجود دارد حقیقتاً تا قبل از انکشاف. به محضی که برای شما انکشاف واقع شد، از این انکشاف این حکم ظاهری دیگه چه میشه؟ دیگه برطرف میشه. دیگه مرتفع میشه. از اون وقت که دانستی فرش رو بچه ادرار کرده، دیگه نمیتونی که قاعده یه طهارت جاری کنی، استصحاب طهارت دیگه نمیتونی جاری کنی. بعد از انکشاف مرتفع میشن. اما از کی مرتفع میشه بعد از انکشاف؟ از خود بعد از انکشاف، نه از اون اول. یعنی اگر ثبت این که بچه 5 روز پیش ادرار کرده است رو این، بعد از 5 روز من فهمیدم، حکم ظاهری من تا حالا طهارت بود. حالا که من فهمیدم حکم ظاهری از همین حالا برداشته می شود، نه حکم ظاهری از 5 روز پیش برداشته می شود. حکم ظاهری تا همین الان بود قاعده طهارت. حالا ثبت بچه 5 روز پیش ادرار کرده است، از حالا حکم ظاهری برداشته می شود. درست شد؟ خب چرا؟ به خاطر اینکه موضوعش از حالا برداشته شد. تا حالا من جاهله به واقع بودم یا شاکه در واقع بودم، به واسطه یه جهل در واقع یا شک در واقع قاعده طهارت و استصحاب طهارت جاری می شود. حالا فهمیدم، از حالا که فهمیدم دیگه جاری نمی شد قاعده طهارت و استصحاب طهارت. درست شد؟ خب در یه همچین مطلبی که برای شما تقریر کردیم که اصول عملی چنین است، ملاحظه فرمودید اتصاف به صدق و کذب معنا ندارد. یعنی شما نمیتونی قاعده طهارتی که کشف خلافش شد، استصحاب طهارتی که کشف خلافش شد، بگو آقا این استصحاب طهارت، این قاعده طهارت کاذب بوده است. نمیتونید این رو بگو، چون حکایتی از واقع ندارد. درست شد؟ بله، این حکم ظاهری شما بعضی وقتا مطابق است با حکم واقعی و بعضی وقتا مخالف حکم واقعی است. ببینید، نمیتونید بگویید صادق است یا کاذب، ولی میتوانید بگویید بله آقا بعضی وقتا مطابق با حکم واقعی است حکم ظاهری و بعضی وقتا مخالف حکم واقعی است. اما این مطابقتش با حکم واقعی و مخالفتش با حکم واقعی غیر از داستان اتصاف به صدق و کذب است. خب نتیجه این بیان چه میشه؟ نتیجه این بیان میشد حکومت اصول عملیه بر ادله واقعیه. یعنی هر جا که شما اصول عملیه ای داشتید یا برخی قواعد فقهی مثل قاعدتی طهارت و الحلیه داشتید، اینا حاکم است بر ادله واقعی. البته حکومتش در چیه؟ در مرحله ظاهر است. در مرحله ظاهر اینا حاکم است بر ادله واقعیه. نتیجه این حکومت چیست؟ نتیجه این حکومت توسعه دایره حکم واقعی است. توسعه دایره حکم واقعی یعنی چی؟ مثال بزنم روشن بشه. مثلا اگر ما داریم که سل در حالی که طاهر باشی، طهارت از خبث، بدن و لباست پاک باشی، خب آیا بدن و لباسی که پاک باشد مراد بدن و لباسی است که پاک واقعی باشد یا پاک ظاهری هم کفایت؟ سابقا بودن بعضی از ائمه جماعت در محرابشون یه عبای دیگر داشتن، من دیده بودم تو محراب که وای میساد عباشو میذاش زمین، یه عبای دیگه دوش میگیره، به اعتبار اینکه ممکنه اون عبای قبلی چه باشه؟ نجس. و بعضیشون حتی قباشون هم عوض میکردن، یا قبا رو در می آورد میذاش زمین، عبای دوشش هم میذاش زمین، عبای تو محراب رو ور میداش و نماز رو شروع میکرد، که این لباس در بیرون ممکنه نجس شده باشد چون باش تردد میکنن. و بنابراین یعنی طهارت در صلات رو طهارت واقعی گرفته بود است، و چون این عبا و قبا ممکن است نجس باشه، علم نداره به نجاست، اما میگه شاید محتمل است. آره خب ما میگم آقا حکومت دارد ادله اصول عملیه، یعنی فرمایش آقای آخوند بر ادله احکام واقعی، نتیجه این حکومت میشد توسعه دائره حکم واقعی. چجور؟ گفت که سلف طهارت منال، بفرمایید که خبث. خیلی خوب، الان یه لباسی رو من نمیدونم طاهره یا نه، شک دارم، قاعده طهارت میگه طاهر است، اگر حالت سابقش رو طهارت بود استصحاب طهارت هم جاری میشه. این قاعده طهارت و این استصحاب طهارت اگر جاری بشه و من درش نماز خوندم و ثم کشف خلاف شد، ترجمه می‌فرمایید؟ ثم اگر کشف خلاف شد، این عملی که من انجام دادم فاقد شرط نخواهد بود. دقت می‌فرمایید؟ عمل من فاقد شرط نخواهد بود. وقتی عملم فاقد شرط نباشد، دیدید توسعه‌ای در شرط شد، معلوم میشد که پس شرطیت طهارت شرطیت واقعیه نیست. شرطیت طهارت برای نماز شعم است از شرطیت واقعیه و ظاهریه. وقتی شما قائل به اجزا میشید نتیجهش همین است. اگر کشف خلاف شد ده رو با این لباس نماز خونده است که الان معلوم شد نجس است، اما قاعده طهارت و استصحاب طهارت قبلا میگرفته، خب یا باید بگوی کشف خلاف که شد مجزی نیست، اون حسابش شد. آقای آخوند که قائلا به اجزا در صورت کشف خلاف در اصول عملیه، میفرمایند چرا؟ به جهت حکومت اینا بر ادله احکام واقعی. وقتی ادله اینا بر حکم واقعی حکومت داشته باشد، نتیجه این حکومت توسعه در حکم واقعی است، یعنی حکم واقعی که شارع گفته سلم الطهاره، این سلم الطهارت فقط طهارت واقعیه نیست، طهارت ظاهریه را هم شامل می شود. و شما با طهارت ظاهریه نماز خوانده ای، بنابراین با طهارت ظاهریه که نماز خوانده ای نمازت مجزی، صحیح اشکالی نداره. درست شد؟ بله. حالا قاعده حلیتش رفته است، بفرمایید که مثلا ماهی کوسه را نمیدونسته فلس ندارد، خبر نداشته، داخل بفرمایید جعبه های خورد شده بوده است، بسته بندی شده بوده است، اینم از سوق المسلمین خریده. خب خود سوق مسلمین اماره چیست؟ اماره حلیت است، از سوق مسلمین خریده، شک هم که باز بکند قاعده حلیت در موردش جاری می شود. بعدها فهمید ماهی کوسه فلز ندارد، چون فلز ندارد پس حرام است. حالا که فهمید دیگه اون قاعده حلیت در حقش جاری نمیشه. بنابراین اگر تا حالا خورده میگم نمیدانسته مانعی نداره و قاعده حلیت در حقش جاری میشده. حالا که فهمید متذکر شد، حکم مسئله را حکمن یا موضوعن متوجه شد، دیگه باید اجتناب کنید. اگر باقی مانده ای از اون بسته در یخچال و فریزرش هست، اون دیگه قابل خوردن
نیست.
حالا اونا دیگه میره تو عرفان باید بری از همونا که میدونی بپرس. به عبارت دیگر، طهارت ظاهری ای که ثابت است به قاعده طهارت یا استصحاب طهارت، یا حلیت ظاهری ای که ثابت است به قاعده حلیت یا استصحاب حلیت، این طهارت ظاهری هیچ واقعی ندارد، هیچ واقع موضوعی برش نیست، هیچ روزنه‌ای به واقع ندارد مگر ثبوت در ظرف شک، مگر ثبوت در ظرف جهل. دقت کردید؟ غیر از ثبوت در ظرف جهل و ثبوت در ظرف شک هیچ چیز دیگری ندارد. وقتی چنین است، پس شما نمیتونین بگون آقا این مطابقه با واقع است یا مخالف با واقع است. پس چیزی که نظری به واقع ندارد، کشفی از واقع نمی کند، معقول نیست شما او را اتصافش کنید به صدق و کذب، چون معنای صدق و کذب روشن شد که چیه. و از طرف دیگر این اصول عملیه حکومت دارد بر ادله احکام واقعیه. نتیجه این حکومت میشد شرطی که در دلیل واقعی اخذ شده. این شرط اهم است از این که شما اتیانش کنید به حکم واقعی یا ظاهری. نتیجه وقتی شرط اهم شد، بنابراین وقتی کشف خلاف بشه شما نماز با طهارت خوندید، کشف خلاف هم که بشه نماز با طهارت خوندی، الا اینکه نماز با طهارته چه خونده ای؟ ظاهریه. و دارید میگون شرط اهم است از صلات با طهارت ظاهریه و صلات با طهارت واقعیه. خب شما صلات با طهارت ظاهریه شو برده، نتیجه میشد اجزا دیگه. توجه فرمودید؟
تا نبرید بودم که منکه یه حکم ظاهری بر حالت حکم واقعی، ما نمیتونم دوست دارد که ناظر ممکن نیست با واقعی،